بخش 25.
پس از این گفتگوی کوتاه، حسین در حالی که به افق خیره شده بود ساکت شد. هیجان نزدیکی لحظه شهادتم از یک طرف و نگرانی برای این جوان از طرف دیگه فکر منو به خودش مشغول کرد. با خودم گفتم حسین تا چند لحظه دیگه تنها میشه. خدایا چطوری میتونه توی این منطقه که 18 کیلومتر با نیروهای خودی فاصله داره راه رو پیدا کنه؟ خدایا نمیدونم چه سرنوشتی در انتظار اونه. نگران بودم. لحظاتی بعد تصمیم گرفتم لااقل با حرفام او رو دلداری بدم. گفتم
حسین نکنه وقتی من از هوش رفتم ناراحت بشی یا ببین تو کاملا رو پایی، به راحتی میتونی خودت رو به چاه برسونی. بگیرم من از هوش رفتم و هیچ اهمیتی نداره. فرض کن منم مثل بقیه شهید شدم، تو هم تنهایی فرار کردی، اون موقع چیکار میکردی؟ حالا من اون کارو بکن، همون کارو بکن. آب که برای خوردن داری؟ وقتی هم به بیشه برسی میوه و چیزای دیگه هم پیدا میکنی. فقط میمونه مسئله راه دار جهت حرکت، که اونم راحت پیدا میکنی. از میشبان و سنندجو که یاده ده فرمانده هر شهر جهت یا بیا با ستارا یاد میدادن، یاده دست دیگه.
اما حسین هیچی نمیگفت. از باب یادآوری بهش گفتم
ببین
آسمون رو نگاه کن.
آسمون رو نگاه کن،
این ستاره ها رو میبینی؟
این ستاره رو میبینی؟
همون ستاره‌ای که میگم به شکل ملا کاغذی در اومده،
همون ستاره یا میگم که شکل ملا کاغذیه. بهشون میگن هفت برادر. اون ستاره نورانیه را میبینی؟ اون ستاره شمالیه، پس جهتی شرق از این طرفه. اگرم از این سمت بگیری بری این رسیبه به چا خودمون. حسین خوش بده به حرفان، ببین چی میگن. نکنه یه وقت بعد از بیهوش شدنی من همینجا بمونی، یا چون اگه هوا روشن بشه دار تو اینجا باشی عراقی ها پیدات میکنن. پس وقتی من بیهوش شدم من همینجا بذار و برو پایین، بعدم از تو درخت و برو به سمتی شرق. مواظبی سنگرهای کمینی دشمنم باش، به خدا توکل کن. شالام که زودی میرسی به نیروهای خودی. آخ سرم سنگی شده. بیبی یادت نره سلام منو به همه به چا برسون. ما وقتی هم اصفهان رفتی از مامانا با من حلالیت بطلب. آبا ایشونم بگو که من چجوری شهید شدم.
بعد ساکت شدم، اما او همچنان بی صدا بالای سر من نشسته بود. به چهرش نگاه کردم. دو خط نقره‌ای که از چشمش سرچشمه می گرفت و روی گونه هاش می درخشید حاکی از اون بود که داره گریه می کنه. اما تلاش می کرد که گریه های خودش رو از من مخفی کنه. من در کنار او آروم در انتظار لحظه موعود دراز کشیده بودم و ستاره های آسمون رو نگاه می کردم. این بار دیگه کار یک سره می شد و اوضاع و احوال جسمیم نشون می داد که تا دقایقی دیگه چشم از این دنیا می بندم. لذا باز هم حال و هوای مناجات با خدا به سرم زد. خدایا در اطراف من چه خبره؟ شاید حالا همه دوستان شهیدم و شهدای تپه برهانی بر گردم حلقه زدن و انتظار میکشن. دوباره به آسمون نگاه کردم. چهره نورانی نادر رو تصور کردم که آغوشش رو باز کرده و داره میخنده. بی اختیار اشک میریختم.
خدایا یه چند وقتیه که مامان و بابام هیچ خبری از من ندارن. عنوان آخرین خواسته، آخرین خواهش، ازت میخوام که صبر و طاقتی به اونا بدی که از شهادتم با آغوشی باز استقبال کنن. خدایا اون ایمان و صبریه که به همه مادرهای شهدا عنایت میکنی یا نصیبی مادری منم بکن. خدایا مادرم اونجوری متحول کن که جلو دوست و دشمن محکم وایسدا به شهادتم افتخار کنه. خدایا با این کروم سیاست، اما عمرمو تو عشقی به تو و قرآنی تو و پیامبری تو و خاندان اسمت و طهارت سپری کردم. پس یه لحظه بینی من و این صالحانت جدایی ننداز. الهی رزن به رضایک.
الهی رزن به رضایک. این زمزمه ها آنچنان مرا آرامش می داد و قلبم را قوت و اطمینان می بخشید که جای هیچ گونه نگرانی و حراسی رو باقی نمی گذاشت. حسین همچنان بالای سرم نشسته بود و گریه می کرد. سرگیجم شدت پیدا کرده بود و چشمانم سنگینی می کرد. گهگاه مثل این که چرتی زده باشم چیزی نمی فهمیدم. توی این لحظه حسین گفت:
بالاخره یه کاری باید کرد دیگه. نه عقبی نمیشه که دست و دست کجاش. ببین یه جوری خونریزی رو بند میاریم. نترس، با هم دیگه بالاخره یه کاریش میکنیم دیگه. ببین اصلا رویت ها دست نده. خب
سعی خودمونو کردیم اما نشد. دکترا با مسائلی پزشکی رگا میبندن.
خب
اما ما که نه وسایلشو داریم و نه رگا میشناسیم.
دقایقی بعد از این گفتگو یه مرتبه جرقه ای توی ذهنم روشن شد. به یاد حرفهای پزشکیاری افتادم که توی پادگان سنندج کمکهای اولیه رو به ما درس میداد. او توی قسمتی از آموزشش گفت اگه یکی از رگهای اصلی مجروحی قطع شده بود باید شریان رو پیدا بکنید، بعد اون رو ببندید.
بیبی حسین
جونم خبی جونم جونم بگو.
میگم بیبی شاید بتونیم این شریانی که پاره شده سابا خوب پیدا کنیم. ببندیمش اینجوری هم خون ریزی قطع میشه، هم
بگو.
از صحابی دستم دیگه درد نمیگیره.
آره خبی، خب اینجوری دستاتم سالم میمونه دیگه. نه
آره
الان باید چیکار کنم؟ چیکار کنم خبی؟
با این فکر و با انگشتای دست چپم دنبال رگ قطع شده بودم. انگشتامو به داخل زخم بردم و مسیری رو که خون گرم از اون بیرون میریخت دنبال کردم. به زودی اون رگی که نسبتاً قطور و گوشتی بود پیداش کردم. سر رگ رو در میون دوتا انگشتام گرفتم و فشار دادم. پس از اون که دست خودم رو بالا گرفتم متوجه شدم که خون ریزی دستم بند اومده. برای اینکه اطمینان پیدا بکنم چند بار این کار رو تکرار کردم، یعنی رگ رو رها می کردم، می دیدم که داره خون میاد، بعد دوباره اون رو بین دوتا انگشتان فشار می دادم. اون موقع دوباره خون ریزی قطع می شد. به این نحو فهمیدم که اون چه که در بین انگشتانمه همون رگ قطع شده یه که خون با فشار زیاد از اون بیرون می ریزه. در همون کلاس کمک های اولیه شنیده بودم که رگ قابلیت انعطاف داره و کش میاد. سعی کردم که سر رگ رو به طرف بیرون زخم بکشم و این کار رو هم به راحتی انجام دادم. توی این لحظه حسین با نگرانی گفت:
برادر طارقانی، خوبه یه بار دیگه این بالا زخم ده گره بزنم.
حسین، نخ داری؟
نخ؟ نخ ندارم اخبی. خدا
ببین زرن این رگی پاره شده پیدا کردن. خب اما دستم میلرزه، جون ندارم، همجوری نگرش دارم. خب اگه یه تیکه فقط یه تیکه نخ باشه دا میشه ببندیمش و دیگه خون ریزی هم من میاد.
هر دو لحظاتی ساکت شدیم. بعد حسین گفت:
اخوی، آره من یه تسبیح دارم، ببین تو جیبم. آها،
به سرعت تسبیح رو از جیبش در آورد و نخ اون رو با دندوناش پاره کرد و دونه های تسبیح رو ریخت توی جیبش. بعد نخ رو آماده کرد. بهش گفتم:
ببین اینجا را اینجا را این بین این دوتا انگشتی من را نگاه کن قشن.
آره
با دقت رو
دارم میبینم.
الان باید پشتی انگشت من محکم گره بزنی تا خون بهم بیاد.
به صورت مشغول شد. لحظاتی بعد با احتیاط رگ رو رها کردم. رگ درست مانند کشی که رها شده باشه همراه با نخ به داخل زخم پرید و ما دیدیم که خون ریزی کاملا قطع شد. حسین از خوشحالی توی پوست خودش نمی گنجید. حالا باید زخم رو با یه پارچه میبستیم، یا به اصطلاح اون رو پانسمان میکردیم. زیر پیراهنی من که قبلاً به تنابی تبدیل شده بود حالا مالامال از خون بود. تنها یه شلوار نظامی تنم بود. به حسین گفتم که قسمتی از پاچه شلوارم رو برای پانسمان دستم پاره کنه. حسین با کمک دندوناش تکی برز حدود 10 سانتی متر رو پاره کرد و به وسیله اون دستم رو پانسمان کرد و تناب خون آلود رو دور اون بست.
چطوره؟ درد داری الان؟
نه خدا، خدا رو شکر این خون ریزی هم
برده. خدا رو شکر.
بعدش گفت:
آخیش، حالا دیگه وقتشه یکم بخوابیم.
ازش خواهش کردم که قمقمه آبش رو به من بده تا بخورم. بهش گفتم که من خون زیادی ازم رفته، بدنم برای جبران اون به آب نیاز داره. محبت کن یه مقداری آب رو بخور و بقیه رو بده به من. اونم همین کار رو کرد. پس پس از اون که آب قمقمه رو تا آخرین قطرش خوردم، به حسین گفتم که ما نباید اینجا بمونیم، بلکه ناچاریم این فاصله رو طی کنیم و به داخل بیشه بریم تا هم دسترسی به آب داشته باشیم و هم در زیر درخت‌ها از دید دشمن مخفی بمونیم. حسین از پیشنهاد من استقبال نکرد. گفت که تا روشن شدن هوا حدود 7-8 ساعت وقت داریم. فقط یه ساعت اینجا میخوابیم بعد میریم. توضیح داد که 2-3 شب گذشته فقط یه چند دقیقه چرت زده. حق با او بود. من نیز از شدت خستگی و ضعف کمترین تمایلی به حرکت نداشتم. لذا به حسین تأکید کردم که پس فقط یه ساعت میخوابیم و باید توی تاریکی شب حتما بریم زیر درختا و اگه خواب بمونیم با روشن شدن هوا عراقی ها به راحتی میتونن ما رو از بالا ببینن و هدف قرار بدن و به این ترتیب هر دوی ما همونجا در کنار تخت سنگ خوابیدیم. هوا سرد بود و کمخونی و برهنگی نیز مزید بر علت شده بود تا سرما رو به طور مضاعف احساس کنیم. اما خستگی و بیخوابی و ضعف بر احساس سرما غالب شد و هر دوی ما به خوابی عمیق فرو رفتیم و بیخبر از گذشت سریع زمان ساعتها همونجا در خواب موندیم.